تفکرش با فرهنگش دوباره احیا بکنه، شما باید مخالفت بکنی. یعنی من واقعا میگم این تعارض و دوگانگی وقتی میذاری جلوشون خودشون متوقف میشن. یعنی پس حداقلش اینه که قربونت، یه وقت کسی دیگه اومد سراغ تو اینا دیگه به اون 7000 سال و این امپراتوری عریض و تحویل پارس دیگه به اون افتخار نکن، چون علازار میگه که مخالفی و دولی میگردی که دیگه پیگیر این ماجراها نمیشی. و این خیلی مسئله مهمی است که مردم ما اینو بفهمن که واقعا اینهایی هم که اونجا ایستادگی دارن میکنن و این اون وجه اشتراک خیلی اهمیت داره. ببین اون لبنانی ها رو اگر شما هزار سال دیگه با هزاران تسلیحاتی به مراتب قوی تر و سنگرهایی به مراتب مستحکم تر از ایدئولوژی انقلاب اسلامی این رو مسلحش میکردی، حاضر نبود برای ساختار سیاسی در ایران به جنگت. این خیلی مسئله مهمیه. وجه اشتراک ما با اون گفتمان انقلاب اسلامیه. یعنی اون اینو فهمیده که حضرت امام گفته دنیا به دو بخش تقسیم میشه، مستضعفین و مستکبرین. این فهمیده اینو و گفته آقا من تو این جبهه مستضعفین وای میستم و این رو پذیرفته. و پس این موضوع خیلی اهمیت داره که ما این رو بفهمیم که امروز بقای ایران قدرتمند به نفتش نیست، خیلی کشورها نفت بیشتر از ما دارن، به تسلیحات و تجهیزاتش نیست، خیلی کشورها بیشتر از ما تسلیحات و تجهیزات دارن، به ایدئولوژی و گفتمانی هستش که حضرت روح الله توی این کشور پایه‌گذاری کرد و امروز این سرزمین ها رو تحت تأثیر خودش قرار داده و شاهد این هستیم که هر روز هم در حال گسترش است و بسیاری از ملت ها اصلا تا پیش از مثلا شاید تا پیش از 2012 اصلا صحبتی از یمن اصلا نبود، ولی سال 2012 میبینیم که مردم یمن با چه شوقی اومدن و این گفتمانو گرفتن و تا به امروز در راستای محور مقاومت و جریان گفتمان انقلاب اسلامی دارن از جون و دل مایه میذارن و میجنگن. پس این گفتمان انقلاب اسلامی در واقع موضوعی هستش که جمهوری اسلامی باید به جدیت هرچه تمام برش سرمایه گذاری کنه، به جدیت هرچه تمام بر افکار دلدادگان خودش این رو در واقع بپرورونه و باعث بشه که نه تنها توقفی خدای نکرده در این شرایط برای این ادبیات و این گفتمان به وجود بیاد خیر، بلکه باعث این بشه که کسانی که این گفتمان رو پذیرفتن خودشون مبلغ این گفتمان برای دیگر ملت ها باشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آیه دکتر اسماعیلی. چون خیلی تا پایان برنامه هم زمان زیادی نداریم، من میخوام که شما جمع‌بندی بفرمایید صحبتاتون رو و یه اشاره هم میخوام داشته باشید به این جنایات یک ساله صهیونیست ها تو این یک سالی که اینها رو داشتن از یک طرف و از طرف دیگر هم افزایش هماهنگی محور مقاومت.
ببینید همینطور که شما به خوبی اشاره کردید، نتانیاهو در یک سال گذشته ناخواسته خدمات خیلی زیادی انجام داد به محور مقاومت. شما ببینید اسماعیل هنیه در ایران مورد اصابت قرار میگیره. هنیه یه شخص سنی هست و اصلا شما نمیتونید تصور کنید که یه همچین جمعیتی در ایران شکل بگیره در تشی در واقع محکومیت این شهادت اسماعیل هنیه. این نشون میده که اون چیزی که انگلیسی ها به خصوص سرمایه گذاری کردن، سالها سرمایه گذاری کردن برای اختلافات بین شیعه و سنی، این همه این زحمات برباد رفت. یعنی مردم ما نشون دادن که در محور مقاومت بحث شیعه و سنی دیگه وجود نداره. یعنی اصلا علت این که لبنان وارد جنگ شد چی بود؟ لبنان خب در واقع یکی از محورهای تشیع هست، ولی داره در حمایت از فلسطین یا که خب اکثرا اهل سنت حسن وارد جنگ شد. یعنی ما تا الان 2000 نفر در لبنان شهید شدن برای محور مقاومت. یعنی نتانیاهو با این اشتباهش در واقع یک وحدتی رو در محور مقاومت ایجاد کرد که این وحدت منجر به نابودی اسرائیل خواهد
شد. عدو شبت سبب خیر خدا خواهد همینجاست.
یعنی اون اتفاقی که الان افتاده اینه که شیعه و سنی در کنار هم دارن می جنگن با رژیم صهیونیست و این اتفاق خیلی مهمیه. و یه نکته دیگه که کمتر بهش پرداخته شده اینه که اینا توی محاسبات خودشون فرهنگ شهادت رو اصلا نمی فهمن. های واضح به خوبی اشاره کردن. یک یگانه نظامی رژیم صهیونیستی وقتی فرماندهش مورد اصابت قرار میگیره از هم میپاشه بدون شک، یا بر میگرده یا تسلیم میشه یا کار کرده خودش از دست میده. ولی در محور مقاومت اصلا اینجوری نیست. یعنی این تصور غلطی که فکر میکرد با زدن سید حسن نصرالله یا یحیی سنوار مقاومت آسیب میبینه، این یه تصور از اساس غلطی بود، به خاطر اینکه ذات مقاومت رهبر محور و شخص محور نیست. ایدئولوژی محور بودن یعنی همین، یعنی اینکه هر یک نفر رزمنده در محور مقاومت آرزوی کشته شدن داره، آرزوی شهادت داره. همین الان من به شما بگم که اگر این امکان فراهم بشه که از جمهوری اسلامی یا بقیه کشور منطقه قرار بشه که نیرو اعزام بشه به این مراکز درگیری، میلیون ها نفر ثبت نام میکنن در کمترین زمان ممکن. یعنی حاضر بره جونشو بده برای اعتقاد خودش و این
آرمان خودش
و این چیزی نیست که اینا تو محاسبات خودشون قادر به حل و فصلش باشن.
خیلی متشکرم آیه دکتر باز، در خدمت شما هستیم. جمعندی بفرمید.
سلامت باشین. به نظر من موضوع اصلی و اتفاقی که داره میفته همون بحث پایان هژمونی آمریکاست. یعنی الان دیگه از تفکر و ایده و سناریو و تخیل و توهم و اینا خارج شده، الان دیگه اومده روی میز و دنیا در حال نظاره است. پاشنه آشیلش هم بقا و عدم بقای صهیونیست ها در منطقه هستن، چرا که این مثلا مرکز کنترل، نظارت و سیاست گذاری هژمونی آمریکا توی هارتلند خاورمیانه یا غرب آسیا همین سرزمین های اشغالیه. اون چیزی که باید بهش خیلی توجه داشته باشیم موضوع سریع حل و غم کردن و به پایان رسوندن نیست. این ذره به نظرم دور از تفکر سیاسیه و به نظر میرسه اون چیزی که میخوای تابوت صهیونیست ها رو محکمتر خواهد کوبید بحث فرسایشی هست. بحث این که این حملات و این جنگ ها و این اتفاقات علیه صهیونیست ها به زودی به پایان نرسه و همین این موضوع که امروز شاید یک جریان مقاومتی در یک کشوری که تا حالا هیچ عملیاتی علیه صهیونیست‌ها نکرده امروز نگاه بکنه ببینه رزمنده عراقی داره میزنه، رزمنده یمنی داره میزنه، سوری داره میزنه، لبنانی داره میزنه، از ایران دارن میزننش، اون همین شهامت رو پیدا بکنه و وارد این کارزار بشه و صهیونیست‌ها توی محاسبات و معادلات خودشون دچار اشتباه بشن، همه اینها برمیگرده به فرسایشی شدن موضوع. و به نظرم توفیق مقاومت در همین هست. صهیونیست‌ها هرگز فکر نمی‌کردن که این اتفاقی که در غزه رخ داده نهایت بیشتر از یک ماه دو ماه بخواد طول بکشه، ولی تا به امروز هم نتونستن پیروزی رو برای خودشون متصور باشن و جشن بگیرن. یعنی حتی شده تصنعی، مثلا آقا یه چیزی رو اعلام می‌کردید مثلا آقا ما موفق شدیم، بالاخره یه پایانی به یه گروه هک مثلا مقاومتی هم دادیم، حالا گروه مقاومتی هم نه، اینو تمومش کردیم، این دیگه از صحنه در عرصه پیکار و سیاست و اینا حذف شد. نتونستن این کارو بکنن و همین فضای فرسایشی باعث میشه که اینها روز خوشی در آتی نخواهند دید.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضور جناب آقای دکتر علی محمد اسماعیلی و همینطور جناب آقای دکتر سجاد واعظ. از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت هم خیلی ممنونم که تا این ساعت همراه ما بودید. تا یک برنامه دیگه، گفتگوی سیاسی دیگه، وقت همگی شما بخیر و خداحافظ.
امشب شب میلاد حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. میلاد بانوی بزرگ اسلام حضرت زینب کبری سلام الله علیها و همچنین روز پرستار رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم.
من کجا، ما کجا، کل دنیا کجا، آسمونا کجا، علمدار کجا، کلنا جنود و عباس که یا زینب، کلنا جنود و رسانه انقلاب حسین، ترانه انقلاب حسین، اومده یکی یه دونه یش، یگانه انقلاب حسین، یگانه انقلاب، ناخدای کشتی نجات، دختر امیر کائنات، آی دل عاشق زینب کربلات. من کجا، ما کجا، کل دنیا کجا، آسمونا کجا، توی همه جا نماد علی، از عقیده و جهاد علی، توی توی اون عجایبی که اومده تو متن ناد علی، بنده ای یا راضی و صبوری، با شکوه و عزت و قرونی، نور علی نور فوق کل نوری. من کجا، عشق کجا، بانوی دمشق کجا، نور خورشید کجا، شب تار کجا، کلنا عباس یا زینب، کلنا
بوی عطر بهشتی در فضای خانه زهرا می پیچد و زینب دختر علی ابن ابی طالب علیه السلام، بانوی از جنس نور و زاده فاطمی زهرا سلام الله علیها، چشم به دنیا می گشاید و عالم را به حضورش نوری تازه می بخشد.
دختر مولا اومده، زینب کبری اومده، زهره زهرا اومده، از نورش مشخصه حسین، از وقتی که میرسه چشمه به دریا اومده، رمز تولا اومده، چشمه به دریا اومده، رمز تولا اومده، مهر معلا اومده، عشق به دنیا اومده، در مولا اومده، زهره زهرا اومده، در مولا اومده، زهره زهرا اومده، در مولا اومده. اشک دنیا اومده در مولا اومده، لیلی لیلا اومده درمون دردا اومده، لیلی لیلا اومده، های های دردا اومده، جلوه سینا اومده.
میلاد زینب کبری سلام الله علیها، این نور تابان، گل خوشبوی خاندان عصمت بر شیعیان و شیفتگان آن بانوی بزرگ مبارک باد. همراه هستید با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و در این فرصت برنامه رو آماده پخش کرده ایم با عنوان آمریکا بدون روتوش.
لذا میسازی فرایندی است که با استفاده از تسلیحات، فنون و آموزش‌های جنگی و لباس‌های متعدد شکل و تجهیزات سنگینی مانند زره‌پوش‌ها و تانک‌ها شکل می‌گیرد. در دو دهه اخیر، ارتش آمریکا تجهیزاتی همچون سلاح‌های نیمه خودکار جنگی، خودروهای زرهی، تانک، بالگرد، هواپیما و بسیاری امکانات دیگر را که برای استفاده در میدان جنگ طراحی شده، در اختیار پلیس این کشور قرار داده است. به موازات این اقدامات، پلیس به افزایش نیروهای ویژه پرداخته است. در پیشنهاد لایحه اختیارات دفاع ملی مصوب 1990 میلادی، برای اولین بار اجازه استفاده نیروهای پلیس فدرال و ایالتی آمریکا از تجهیزات و فناوری‌های ارتش صادر شد. در بند 08-12 این لایحه، هدف از بکارگیری این تجهیزات مقابله با باندها و گروه‌های مرتبط با مواد مخدر عنوان شده است. این قانون پس از تصویب در مجلس نمایندگان به قانون جنگ علیه مواد مخدر معروف شد. 7 سال بعد در متمم این قانون که بیل کلینتون آن را به امضا رساند، با اضافه شدن الحاقیه 1033 مجوز تجهیز تمام نیروهای ایالتی تا سطح پلیس صادر شد. در این اصلاحیه محدودیت استفاده از این تجهیزات و نیروها در مبارزه با مواد مخدر نیز برداشته شد تا نیروهای امنیتی و پلیس بتوانند بر اساس تشخیص خود از این تجهیزات استفاده کنند. بعد از حادثه 11 سپتامبر، نظامی سازی پلیس آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم شدت بیشتری پیدا کرد. پنتاگون در سال 2006 اعلام کرد تجهیزات جدیدی شامل 15.4 میلیون دلار خودروهای نظامی، 8.9 میلیون دلار بالگرد، 6.7 میلیون دلار قایق نظامی، 1 میلیون دلار سلاح، 110.6 میلیون دلار تجهیزات در اختیار واحدهای پلیس محلی آمریکا قرار می‌دهد. تا سال 1997 در 90% شهرهایی که بالاتر از 50,000 نفر جمعیت داشتند، حداقل 1 یگان از نیروهای پلیس ویژه مستقر شد. این نیروهای ویژه باید در عملیات‌های ویژه به کار گرفته می‌شدند. ولی از آنجا که لزوماً همیشه شرایط اضطراری و عملیات‌های ویژه وجود نداشت، این واحدها به تدریج در عملیات‌های معمولی پلیس نیز مورد استفاده قرار گرفتند. نتیجه این اقدام افزایش خشونت نیروهای پلیس بود. در سال‌های بعد نیروهای پلیس مردم عادی را به چشم دشمن نگاه می‌کردند و در مقابل اقدامات اعتراضی یا جرایم کوچک رفتارهای شدید و خشن صورت می‌دادند. در سال 2014 قتل یک نوجوان سیاه پوست 18 ساله به نام مایکل براون اعتراض گسترده ای را در بین مردم شهر فرگوسن ایالت میزوری برانگیخت. این نوجوان به ضرب گلوله یک افسر سفید پوست کشته شد و جسد وی 4 ساعت در بین خیابان رها شد. به گفته شاهدان عینی در زمان شلیک پلیس این نوجوان دستهای خود را به نشانه تسلیم بالا برده بود، ولی پلیس بی اعتنا به این موضوع به وی شلیک کرد. این رویداد آغازگر ماه‌ها اعتراض خشونت‌آمیز مردم فرگوسن بود. بر اساس اطلاعات منتشر شده، نیروهای پلیس فرگوسن با هماهنگی شهردار و فرماندار این شهر در برابر مردم عادی شدت عمل بی سابقه ای از خود نشان می دادند. عملیات نیروهای امنیتی این شهر همیشه در شب و پس از قطع برق و اینترنت کل شهر اتفاق می افتاد تا معترضان و مردم نتوانند اخبار برخورد نیروهای پلیس را به بیرون از شهر و ایالت مخابره کنند. عمق فاجعه تا حدی بود که سازمان عفو بین المللی سازمان ملل متحد را وادار کرد ناظرانی برای بررسی این حادثه اعزام کنند. در جریان این اعتراض‌ها 3 سیاه‌پوست دیگر با شلیک افسران سفید پوست کشته شدند. هر 3 افسر پلیس پس از این حوادث از سوی دادگاه بیگناه تشخیص داده شدند. برخورد شدید پلیس مسلح به تجهیزات نظامی با تظاهرات شهر فرگوسن اعتراض علیه خشونت پلیس را به دیگر شهرهای آمریکا نیز گسترش داد. اطلاعات مربوط به تجهیز نیروهای امنیتی و پلیس ایالات متحده تا سال 2014 محرمانه تلقی می‌شد. این اعتراض‌ها در کنار فشار رسانه‌های آمریکا پنتاگون را مجبور کرد بخشی از اطلاعات مربوط به تجهیز پلیس آمریکا را فاش کند. با وجود تمام اعتراضات، پلیس آمریکا هنوز هم در برخورد با سیاه‌پوستان رفتار وحشیانه دارد. قتل استفن کلارک، جوان سیاه‌پوستی که پلیس آمریکا به تصور مسلح بودن وی 20 بار به او شلیک کرد، از جمله حوادثی بود که اعتراضاتی را در بین مردم آمریکا برانگیخت. برخورد شدید و نامتعارف پلیس آمریکا با زنان نیز انتقادات بسیاری را به این نیرو وارد کرده است. در جریان شکل‌گیری جنبش اعتراض مردم آمریکا به نظام اقتصادی این کشور که به جنبش وال استریت معروف شد، پلیس آمریکا بارها تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم را به خشونت کشاند و بسیاری از معترضان را دستگیر کرد. شمار دستگیر شدگان در جریان این اعتراض‌ها بیش از 700 نفر تخمین زده می‌شود. بر اساس اسنادی که بعدها از سوی یکی از مراکز فعال در آزادی‌های مدنی آمریکا منتشر شد، پلیس آمریکا معترضان وال استریت را تروریسم داخلی دانسته و تظاهرات این افراد را فعالیت مجرمانه خوانده است. نیروهای پلیس آمریکا که آموزش‌های جنگی دیدند و از تجهیزات مناسب میدان‌های جنگی بهره می‌برند، در برابر اقدامات و جنبش‌های مردمی نیز اقداماتی خشونتبار از خود نشان می‌دهند. امروز پلیس آمریکا به جای آن که برای حفظ امنیت مردم این کشور تلاش کند، بلای جان جامعه آمریکایی شده و به ناامنی و خشونت دامن می‌زند.
قابل توجه شما مخاطبان محترم شبکه رادیویی گفتگو، برنامه اثر پروانه‌ای به صورت تصویری از سایت و برنامه کاربردی ایران صدا پخش می‌گردد. چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع آوری مشارکت های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 99 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1160-1126-1526 در این پویش ملی مشارکت کنید. رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صداي استقامت تا پیروزی. پیروزی مخاطبان محترم رادیو گفتگو، شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به نشانی www